Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
میخوام که از 2700 سال پیش شروع بکنم.
منشا امیر.
روابط ایران و اسرائیل از اون موقع شروع شد.
روزنامه‌نگار.
تنها انسان بزرگی که در تورات مقدس یهود ازش به نیکی نام برده شده کوروش کبیره. برمیگردم به دوران جدید.
دوران محمد رضا شاه پهلوی.
کوروش شاه بزرگ
باعث ایجاد رابطه دوستی بین دو کشور شد.
اما
متاسفانه در ایران شیعه یک یهود ستیزی نهادین است و خمینی
مولای ما امیرالمومنین
برای ایجاد نفرت علیه اسرائیل از این یهود ستیزی استفاده کرد.
از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود از دم شمشیر گذران
و برای اینکه دشمن تراشی بکنه که مردم ایران رو به خودش جذب بکنه فضای بسیار بسیار ضد اسرائیلی ایجاد کرد.
بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
فکر میکنید بین ایران و اسرائیل جنگ میشه؟ این از اون سوالایی که میدونم خیلی ها دارید میپرسید و به ویژه این سوال معنادارتر شده بعد از حمله اخیری که ارتش اسرائیل کرد به ساختمانی که گفته می شد یا مقامات ایرانی ادعا می کردن متعلق است به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، منجر به کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران شد که معلوم نبود در اون ساختمان کنسولگری چه کار می کردن. این سوال به ویژه در طول 6 ماه گذشته معنای ویژه پیدا کرده وقتی که گروه حماس از نوار غزه حمله کرد به جنوب اسرائیل، با هزاران موشک گروگانگیری کرد، آدمها شهروندان غیر نظامی اسرائیل رو کشت. اسرائیل هم البته نشست تماشا بکنه و به نوار غزه حمله کرد و آنچه که در رادیو تلویزیون ها میبینید و میشنوید نتیجه ماجرا شد. حماس کیه؟ وزارت خارجه آمریکا سال 2020 گفته که این گروه شبه نظامی حدود سالی 100 میلیون دلار از جمهوری اسلامی پول میگیره و این پول رو در واقع خرج ضدیت، مبارزه، جنگ با دولت اسرائیل میکنه. البته این تنها جایی نیست که جمهوری اسلامی داره پول خرج میکنه علیه موجودیت اسرائیل. اما رابطه ایران و اسرائیل همیشه اینطوری نبوده ها. برای نسلی که بعد از انقلاب 1357 به دنیا اومدن شاید این پدیده بسیار شگفت انگیزی باشه که از قضا قبل از انقلاب 1357 رابطه بین دو تا کشور رابطه بسیار خوبی بوده. با هم قرار سفری بکنیم مجازی به اورشلیم، پایتخت اسرائیل، و میهمان منشه امیر باشیم، روزنامه‌نگار با سابقه که سالیان سال رئیس بخش فارسی رادیو اسرائیل بوده و قصه های بسیار شنیدنی داره از روزگار دوستی حکومت ها و ملت های ایران و اسرائیل. آقای امیر، شما خودتون ایرانی میدونید یا اسرائیلی؟
این درست مثل اینه که شما از من بپرسید که چشم چپت رو بیشتر دوست داری یا چشم راستت رو. برای من 100% ایرانی هم، 100% اسرائیلی هم، و خیلی خوشحالم که این دو فرهنگ رو در هم میآمیزم و بهترین هاش رو در میارم و مشعل راه خودم کردم. من ایرانی هم و اسرائیلی هم، هیچ نه فقط تضادی وجود نداره، بلکه یکی مکمل دیگری است، تکمیل کنندش.
متولد ایران هستین آقای امیر؟
من در شهر تهران، در سرچال تهران، در محله یهودیان متولد شدم و سرچال جایی بود که محل زباله های تهران بود در آن دوران، و یهودی ها چون تو سری خورده بودن و محروم بودن، اونها رو اونجا سرچال متمرکز کرده بودن. اونجا به دنیا آمدم، 3 ماه بعد از آغاز جنگ جهانی اول بود، و وقتی 5 سالم شد جنگ تمام شده بود و من آمدم توی کوچه. ما خیابون نداشتیم، همش کوچه های گلی بود. آمدم تو کوچه و می شنیدم که مردم درباره یه چیزی صحبت میکنن که جنگ، کشتار، قحطی، سختی، فلان اینا. در اون دوران کودکی من فکر کردم خب دارن از یه چیز خیلی بد صحبت میکنن، اگر این چیز بدیست دیگه حتما تکرار نخواهد شد، دیگه جنگی اتفاق نخواهد افتاد. و چقدر اشتباه میکردم، چون لحظه ای در تاریخ بشری و حتی از روزی که من به دنیا آمدم تا به امروزی که با شما صحبت میکنم وجود نداشته که جنگی، درگیری، کشتاری وجود نداشته باشه، و این واقعا آزاردهنده است برای فردی مثل من.
آقای امیر، شما در ایران روزنامه نگاری پیشه کردید، درسته؟
من خودم یادم نیست، ولی برادر بزرگم 2 سال از من بزرگتره تعریف میکنه که عرض کردم من در دوران جنگ زاده شدم. میگفت که تو اتاق میشینی و رو به دیوار میگی اینجا رادیو برلین است، اینجا رادیو لندن است، و خبر میگفتی، یه چیزایی میگفتی که مفهوم نبود که چی داری میگی. اگر این داستان راست باشه که به احتمال خیلی زیاد راست است، من از کودکی دوست داشتم که در کار رسانه‌ای باشم. این یکی. دوم اینکه من زبانهای خارجی رو بسیار دوست دارم، و توی مدرسه، من مدرسه آلیانس درس موندم، مدرسه بود که یهودیان فرانسوی پولشون میدادن و اداره میکردن، و زبان خارجی اول من زبان فرانسه بود، و این زبان رو که یاد گرفتم در حدی که بتونم روزنامه بخونم، کتاب بخونم اینا، یه روزی یک مجله، ماهنامه بود به اسم ریدرز دایجست که به زبان انگلیسی منتشر میشد ولی به زبانهای فرانسه، عربی و اسپانیولی و چند زبان دیگه هم بود. من زبان فرانسهش رو گرفتم و در پایان ریدرز دایجست یک داستان 16 صفحه‌ای بود درباره رامبراند، نقاش هلندی. این رو خوندم و زندگیش رو خوندم و خیلی خوشم آمد، و این رو نشستم ترجمه کردم به فارسی و بردم مجله روشنفکر. آقای ناصر خدایار اونجا سردبیرش بود، ساعت شبم بود، رفتم توی دفترش و این ترجمه رو 16 صفحه دراز بود بهش دادم. گفتم آقای خدایار من این رو ترجمه کردم، ببینید اگر مناسب شما منتشر کنید، و ایشون این رو خوند، همونجا خوند، بعد به من نگاه کرد، یه پسر 16-17 ساله، گفت واقعا خودت ترجمه کردی؟ گفتم بله، من خودم ترجمه کردم و از اونجا کار رسانه‌ای من شروع شد. بعد وارد روزنامه کیهان شدم و چون خیلی دوست داشتم این کار رو، مدرسه کلاس دوازدهم رو مدرسه ادیب انتخاب کردم. ادیب چسبیده به روزنامه کیهان بود. این بود که میرفتم به جای که برم سر کلاس، میرفتم کار میکردم و به این ترتیب کار رسانه‌ایم رو آغاز کردم. این که پرسیدین چرا به اسرائیل آمدم، به خاطر اینکه من چون از سن 17 سالگی کار رسانه‌ای میکردم، دولت اسرائیل یک هیئتی از آموزگاران یهودی رو که در مدارس یهودی تدریس میکردن دعوت کرده بود که بیان اسرائیل و یه دوره سمینار دو ماهه بگذرونن و با اسرائیل و تاریخ یهود و جنبش سیونیزم و غیره آشنا بشن. و چون من کار رسانه‌ای میکردم، با اینکه 17 سالم بود، از منم دعوت کردن، گفتن تو هم بین این گروه بیا. دو ماه اومدم اسرائیل، تازه کلاس 11 رو تمام کرده بودم. آمدم اسرائیل، دیدم یک کشور جوان، پرحرارت، باشوق، مردمش وطنشون رو دوست دارن، مردمش با ایمان و اعتقاد میخوان که یک جامعه تازه ای رو بسازن، روزنامه‌هاش آزاد، رادیوش آزاد، یک دنیای دیگری است که خیلی به من دانش میده. و با خودم عهد کردم که بیایم و برمیگردم به ایران، دوره دبیرستان رو تمام میکنم، بعد برای ادامه تحصیل میام اسرائیل. و در اون موقع در این سفر من یک کتاب خریدم، یک شرکت نشر کتابی در فرانسه بود که کتابهای رو درباره گردشگری در کشورهای مختلف به زبان فرانسه منتشر میکرد و کتابی که من انتخاب کردم اسمش بود اسرائیل یا اسرائیل. این رو بردم ایران، ترجمه کردم و خودم عاشق اسرائیل شدم و تاریخ این ملت و فرهنگش و چگونه جنبشی رو شروع کردن و زنده شدن، ققنوسوار از توی خاکستر در آمدن. و این رو به صورت کتاب در ایران منتشر شد. سعید نفیسی که یکی از نویسندگان و دانشمندان بزرگ بود، مقدمه بر کتاب من نوشت و غیره و غیره. و من برای ادامه تحصیل تصمیم گرفتم که بیام اسرائیل. رفتم دانشگاه عبری اورشلیم. در همون موقع هم یه اتفاق دیگری افتاد و اینکه اسرائیل و ایران در حال ایجاد روابط دوستی در مراحل اولیه بودن و به دستور داوید بن گوریون که نخست وزیر اسرائیل بود، برنامه رادیو اسرائیل از 15 دقیقه در روز تبدیل شد به نیم ساعت و طبعا به کارمند بیشتری نیاز داشتن. و درست همون موقع من به اسرائیل رسیدم که هم سابقه کار رسانه‌ای داشتم، هم علاقه داشتم و غیره، و شروع به کار کردم. یعنی من از ژانویه 1960 وارد رادیو اسرائیل شدم و تا روزی که این رادیو بسته شد، یعنی من در رادیو بودم، هر روز برنامه اجرا میکردم، همزمان کارهای رسانه هم میکردم، برای رسانه های اسرائیلی مقاله مینوشتم. عبری من خیلی قوی نبود، ولی با یک روزنامه نگار اسرائیلی، داوید سیتون، آشنا شدم. خیلی من دوست داشت، میگفت تو بنویس، من تصحیح میکنم و میتونی منتشر کنی. اینطوری هم در رادیو اسرائیل بودم، هم کار رسانه‌ای میکردم و غیره و غیره. بعد در سال 1979 یک اتفاقی افتاد. در کشور زادگاه من انقلاب شد و اسرائیلی‌ها هیچی درباره ایران نمیدونستن و من شدم تنها منبع خبری، خبررسانی درباره آنچه که در ایران میگذره و مفسر امور ایران در تلویزیون های اسرائیل، در رادیوهای اسرائیل و حتی برای رسانه های خارجی. CNN آمد با من اولین مصاحبه رو کرد، بعد گزارش درباره زندگی من منتشر کرد. بسیاری از روزنامه های دنیا از ژاپن و چین گرفته تا فرانسه و آلمان و لهستان و غیره آمدن با من صحبت کردن، مقاله ها درباره من نوشتن، بعضی هاشو جمع کردم یه آلبومی درست کردم. اینه که آمدم اسرائیل یعنی ایدئال بود برای منی که میخواستم شکوفا بشم در امور رسانه‌ای، آمدن به اسرائیل یک اقدام ایدئال بود.
آقای امیر، فرمودید سال حدود 1338، برای شنوندگان در ایران میگم، من 1338 چند ایران جامعه فقیری است، 1338 هنوز رشد و شکوفایی اقتصادی که چندین سال بعد ایران داشت نداشت، شما به اسرائیل رسیدید. میخوام بریم سراغ رابطه ایران و اسرائیل. من یه چیزی به شما بگم آقای امیر، من نسلی هستم آقای امیر که وقتی به مدرسه رفتم درست بعد از جنگ ایران و عراق، در اون مراسم صبحگاهی یا بامدادی وقتی که میستادیم در حیات مدرسه که معمولا خونه های مصادره شده بود، شعار مرگ بر اسرائیل میدادیم. اصلا کلمه اسرائیل چیز وحشتناکی بود. یادم هست اولین تصویری که من از اسرائیل در ذهنم شکل گرفته برمیگرده به آنچه که تلویزیون حکومت اسلامی نشون میداد و عکس یک گرگ بود و یک کلمه ای که رژیم صهیونیستی که وقت اون هرو که میگفتن صهیونیستی. تصویر ما از اسرائیل با تصویر شما از اسرائیل خیلی فرق میکنه. 1338 فرمودید که رابطه دو کشور ایران و اسرائیل در حال شکوفایی بود، اسرائیل کشور جوانی بود. این رابطه چطور شکل گرفت؟ بر چه اساس شکل گرفت؟ مگه ایران پادشاهش نمیگفت من پادشاه محمد رضا شاه پهلوی فقید؟ مگه نمیگفتن که من پادشاه تنها کشور شیعه جهان هستم؟ اساس این رابطه چی بود؟ چطوری بود؟ چطوری شکل گرفت؟
اگر زمانتون امکان بده خیلی کوتاه میخوام که از 2700 سال پیش شروع بکنم. روابط ایران و اسرائیل از اون موقع شروع شد. ببینید، امپراتوری آشور در 2700 سال پیش یهودیان رو که سرزمینشون رو تصور کرد و یهودیان رو به تبعید برد. این رسم جنگ های اون موقع بود که یه سرزمین رو که تسخیر میکردن مردمانش رو میبردن به یه ناحیه دیگه که به کلی دل بکنن و اینها بتونن بر اون سرزمین مسلط باشن. یهودی ها بعد امپراتوری بابل از شکست خورد و یهودیان آزاد شدن و میتونستن به سرزمین خودشون بازگردن. 2700 سال پیش از اون موقع یک گروه کوچکی از یهودیان به جایی که برگردن کشورشون در سرزمین ایران ساکن شدن و اینطوری جامعه یهودی ایران به وجود اومد. ولی 2500 سال پیش کوروش کبیر وقتی امپراتوری بابل رو شکست داد و بابلی ها هم باز دوباره سرزمین اسرائیل رو تصرف کرده بودن و یهودیان رو به بابل به تبعید برده بودن، بابل یعنی عراق امروز، و کوروش کبیر اونجا رو بر این امپراتوری مسلط شد و کوروش اولین امپراتور جهان بود که تبعید نکرد. به عکس گفتش که تمام ادیان و ملت‌ها و اقوام میتونن برگردن سرزمین خودشون و اینطوری کوروش یهودیان رو از اسارت بابل آزاد کرد و گفت برگردید و به سرزمین خودتون. در اون موقع یه عده بزرگتری از یهودیان موندن، آمدن در ایران مستقر شدن و دنبال جایی میگشتن که در اونجا اقامت کنن. زاینده رود براشون خیلی جالب بود و حال و هوای اورشلیم رو داشت. آمدن و شهری رو در اطراف زاینده رود ایجاد کردن که ما امروز بهش میگیم اصفهان، ولی در اون موقع میگفتن دارالیهود که یهودیان بودن. این است که میخوام خیلی خلاصه بگم که دوستی و محبت بین مردم اسرائیل و یهودیان همیشه وجود داشته. دین یهود از دین زرتشت تأثیر پذیر بوده، چون 400 سال یهودی ها در کنار ایرانی ها زندگی میکردن و غیره و غیره. وقت نداریم که بیشتر توضیح بدم. برمیگردم به دوران جدید. در سال 1956-57 داوید بن‌گوریون به این نتیجه رسید که دنیای عرب از یهودیان نفرت داره، میخواد سرزمین اسرائیل رو متصرف بشه، یهودیان رو نابود بکنه، ما بریم دنبال کشورهایی که غیر عرب هستن. و گفت ما یه محوری رو ایجاد بکنیم که این محور از اتیوپی باشه، ترکیه باشه و ایران باشه. و از اون موقع آغاز روابط شد و بعدم همونطور که گفتم رادیو اسرائیل برنامه هاشو بیشتر کرد و غیره. از سال 1960 به بعد که شاه فقید انقلاب سفید رو آغاز کرد، خیلی با چشم باز دید که بله، اسرائیل هم در زمینه کشاورزی تجربه داره، آبیاری تجربه داره، سواد آموزی تجربه داره، پزشکی تجربه داره. این باعث ایجاد رابطه دوستی بین دو کشور شد و گروه های زیادی از دانش‌اندوزان ایرانی آمدن اسرائیل که از تجربیات این کشور یاد بگیرن. بعدم ایران یک کشور مسلمان البته ولی غیر عرب، اسرائیل یک کشور یهودیه و غیر عرب، دشمن مشترک دارن. این دشمن مشترک یعنی عرب امکان همکاری های بسیار گسترده ای رو بین دو کشور ایجاد کرد و این باز وقت نداریم که توضیح بدم که چقدر برای رفاه مردم ایران و تامین امنیت مردم اسرائیل مهم بود. متاسفانه در ایران شیعه یک یهود ستیزی نهادین است و خمینی برای ایجاد نفرت علیه اسرائیل از این یهود ستیزی استفاده کرد. از روز اول گفت که شاه یهودیه، مادرش یهودی بوده، خون یهودی، بعد صهیونیسم. واژه سیونیسم رو که آرمانگرایی و ملیگرایی یهودیت هست که همونطور که شما و من ناسیونالیسم ایرانی داریم، یهودی ها هم ناسیونالیسم خودشون رو دارن که بهش میگن صهیونیسم یا سیونیسم، که یهودی ها باید برگردن به سرزمین پدریشون، در اونجا آزاد و مستقل زندگی کنن. این رو اونا به یک واژه بسیار بد تبدیلش کردن. بعدم در دوران جنگ سرد بود، اتحاد شوروی و حزب توده در ایران نفوذ بسیار گسترده‌ای داشتن و ترور فلسطینی و یاسر عرفات به کمک خمینی آمدن، برای ایرانی ها رو بردن لبنان، بهشون تحریم جنگی دادن و غیره. و خمینی با توجه به اینکه گفتم یعنی یهود ستیزی نهادینه شده، اسرائیلی که با ایالات متحده همکاری داره، اسرائیلی که بر سرزمینه که اونها ادعا میکنن وقف اسلامیه و مسجد الاقصی در اونجا برپا هست تسلط داره و غیره، اینا همش و برای اینکه دشمن تراشی بکنه که مردم ایران رو به خودش جذب کنه، همونطور که شما گفتید یک فضای بسیار بسیار ضد اسرائیلی در بین ایرانیان ایجاد کرد که الان که 45 سال از اون تاریخ میگذره، من به خوبی احساس میکنم که ملت ایران کاملا عوض شده در مورد آنچه که راجع به روابط اسرائیل و ایران میتونیم صحبت کنیم.
به امروز میرسیم آقای امیر. برگردیم به همون دهه 30 که شما داشتین ازش صحبت میکردید و انقلاب سفید شاه و مردم که در واقع به تعبیر شاه رنسانسی بود، نوگرایی بود، اصلاحات گسترده‌ای انجام شد در نظام سیاسی، در نظام اجتماعی، در نظام رفاهی مردم. فرمودید که ایران و اسرائیل با هم دوستی کهن داشتن و این دوستی حالا قالب جدیدتری گرفت. قبل از اینکه برسیم به خمینی و آنچه که کرد در 1342 که مفصل بهش خواهیم پرداخت، میخواستم ازتون سوال بکنم آقای امیر، رابطه دوتا کشور ایران و اسرائیل، به هر حال همونطور که گفتین ایران کشوری بود با اکثریت شیعه و عقاید که وجود داشت، این رابطه اولش رسمی نبود، چطور بود این رابطه؟ رابطه دیپلماتیک بود؟ رابطه فرهنگی بود؟ چطور بود این رابطه؟
ببینید خیلی محرمانه آغاز شد و در خفا بود و برای اینکه بهتر مسئله رو روشن بکنیم تا روز آخر اسم سفارت روی ساختمان سفارت اسرائیل در تهران در خیابان کاخ نبود، بلکه هیئت اقتصادی اسرائیل بود. این از یک نوع همکاری‌های اقتصادی آغاز شد و کم کم ریشه گرفت و همکاری‌های سیاسی آغاز شد. ببینید اسرائیل چون عرب دشمنش بودن و می‌خواستن اسرائیل رو نابود بکنن، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل اطلاعات بسیار بسیار با ارزشی درباره عرب داشتن و رهبران عرب. در اون دوران جمال عبدالناصر که رهبر مصر بود آمد گفت خوزستان مال عرب هاست، اصلا خوزستان نیست، عربستان، باید این رو از پیکر ایران جدا کرد. این یه نمونه دیگری بود که دو کشور غیر عرب که یکیش ایران درست مسلمان شیعه است ولی عرب نیست و اسرائیل که دشمنان مشترک دارن چطوری میتونن با هم همکاری بکنن. این بود که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل، این یه نمونه از همکاریه، آمدن در ایران و با اطلاعات عمیقی که از جامعه عرب و کشورهای عربی داشتن به ایران یاری رسوندن که نقشه های جمال عبدالناصر رو خونسا بکنه و ناصر شکست خورد در این تلاش. این یه نمونه است. نمونه دیگر اروند روده که عرب ها بهش میگن شط العرب و عراق طبق سابقه تاریخی بر شط العرب مسلط بود و این برخلاف قوانین بین المللی است، به خاطر اینکه وقتی یک رودخانه یا یک شطی بین دو کشور است، نصفش مال این کشور نصفش مال اون کشور، و شاه فقید ایران میخواست که این حق مالکیت و حاکمیت ایران رو به دست بیاره. اون موقع عراق دشمن بزرگ اسرائیل بود. ایران و اسرائیل با هم همکاری کردن، صدام حسین رو به شیوه های به زانو در آوردن و صدام حسین مجبور شد که قرارداد اروند رود رو امضا بکنه، همون قراردادی که خود صدام پس از آمدن خمینی، پس از اینکه ایران دیگه دشمن اسرائیل شده بود و با اسرائیل همکاری نداشت، دوباره عنوان کرد و جنگ 8 ساله رو به راه انداخت.
آقای امیر، اسرائیلی ها در ایران زندگی می کردن در این دوره؟ آیا احساس امنیت می کردن؟
فوق العاده احساس امنیت می کردن. ببینید گروه هایی از مشاوران اسرائیلی، مقاطعه کاران، مشاوران، راهنماها و غیره آمده بودن. خیلی خاطرات خوبی هم از ایران دارن، خیلی زیاد، که چه مردمان خوبی بودن. گفتم یهود ستیزی نهادینه است در بین شیعیان، ولی مردم ایران، اونهایی که اسرائیلی ها باشون ارتباط داشتن، اونها تعصب مذهبی نداشتن و خیلی خوشحال بودن که با اسرائیلی ها در ارتباط بودن. من میخوام واسهتون بگم که حتی بعد از اینکه خمینی به روی کار اومد، اون اسرائیلی هایی که در ایران بودن و خاطرهای خوب داشتن، مجلس ها و محافل خودشون رو داشتن و با هم دیدار میکردن و از ایام خوشی که در ایران داشتن یاد میکردن و کتاب ها نوشته شده به زبان عبری درباره دورانی که این اسرائیلی ها در ایران گذروندن.
و ایرانی های بسیاری هم برای معالجه و حتی توریسم و گردشگری به اسرائیل می رفتن. خطوط هواپیمایی اسرائیل ظاهرا پرواز مستقیم به تهران داشته. الان که اینا رو دارم میگم یه کمی باور نکردنیه با توجه به شرایطی
بله، وجود داره. بله، شرکت هواپیمایی الال در اون موقع تا اونجایی که یادمه هفته 2 پرواز به تهران داشت. باز چون همه چیز مخفی بود، این هواپیما مثلا می رفت در یک نقطه دوری در فرودگاه به زمین می نشست که کمتر جلب توجه کنه. یه دفتری رو به طور رسمی در تهران باز کردن، ولی همیشه مورد نگرانی و تهدید بود. بله، رفت آمد خیلی زیاد بود. ببینید فاصله اسرائیل تا ایران به خط مستقیم 1200 کیلومتر و چون هلال نمیتونست که از فراز عراق رد بشه و اردن دور میزد و از طریق ترکیه میومد، یه خود دور میشد، ولی پرواز 4-5 ساعت بود و رفت آمد خیلی زیاد بود. من حتی پزشکان اسرائیلی مثلا در رشته نازایی میرفتن مثلا یک هفته دو هفته گاهی یک ماه در تهران میموندن و صدها بیمار رو معالجه میکردن، حتی دندان پزشکان اسرائیل، همه چیز در همه رشته ها.
متخصصان کشاورزی حتی مشهور هست به خاطر خشکسالی که در ایران وجود داره.
نه فقط خشکسالی، یعنی استفاده درست از قطرات آب. اسرائیل اولین کشور جهان بود که آبیاری قطره‌ای رو ابداع کرد و این برای ایرانی ها خیلی با ارزش بود. بنابراین مستشاران کشاورزی بودن، پزشکی بودن. اسرائیلی ها از پایه‌گذاران دانشکده دندان پزشکی در دانشگاه شیراز بودن. خیلی کارهای همکاری های مهمی بین دو کشور بود. یه موضوع دیگر رو هم بهتون بگم و اون این است که گفتم اعراب دشمن مشترک ایران و اسرائیل بودن. تا موقعی که این همکاری بین اسرائیل و ایران وجود داشت، اعراب جرأت نکردن که بیایند و خوزستان ایران رو بگیرن و نتونستن. ولی روزی که خمینی آمد و اسرائیل رو به صورت یک دیو، به صورت یک اژدها معرفی کرد و نفرت زایی کرد و همکاری اسرائیل و ایران قطع شد، صدام جرأت کرد به ایران حمله بکنه. من اطمینان دارم اگر اون دوستی ایران و اسرائیل ادامه داشت، صدام جرأت این کار رو نمی کرد.
آقای امیر، قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، واقعا حیرت آور هست مسائلی که میفرمایید. خاطره شخصی تعریف بکنم برای شنوندگان. سال 2017، 7 سال پیش، بعد از اینکه پرزیدنت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید و اون فرمان معروف منع مسافرت رو برای متولدین ایران گذاشت، من همون روز مسافر آمریکا بودم. به آمریکا رسیدم، به شهر شیکاگو، و مسلماً در یک اتاقکی من رو نگه داشته بودن و در اون اتاقک هموطنان ایرانی دیگری هم بودن با گذرنامه‌های مختلف اونجا منتظر و من هم با گذرنامه کشور محل سکونتم بریتانیا. یک آقایی بود اسرائیلی.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
و او همونجا بود و من برام تعجب داشت. میگفتم حالا من ایرانیم، این خانم ها و آقایان ایرانی هستند، این آقای اسرائیلی اینجا چه میکنه؟ و بعد بسیارم ناراحت بود و بعد وقتی که سراغش رفتم فکرم شاید ایرانی مقیم اسرائیل هست مثلا، برام توضیح داد که متولد پدر و مادرش هر دو اسرائیلی هستند، ولی او به واسطه شغل پدرش که پزشکی بود اسرائیلی در ایران متولد تهران هست. و من با او گفتم از این بدبیاری واقعا حیرت آورتر و شاید کمدیتر امکان نداره که یک اسرائیلی متولد تهران حالا به آمریکا رسیده و باید قاعدتا مسافر نور چشمی باشه. اینجا در اتاق میان ما ایرانی‌های بدنام نشستیم کنار هم. آقای امیر، سال 42،
یه چیزی براتون تعریف کنم و اون این است که آقای شاول مفز که زاده شهر اصفهانه، ایشون افسر ارشد اسرائیل بود، بعدش شد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل. در اون دوران آقای شاول مفز که اسرائیلیه، زاده اصفهانه، میرسه به فرودگاه نیویورک، میبرنش توی یه اتاق، میگن لخشو، میگه آقا من اسرائیلیم، من امیر ارتش اسرائیل هستم. یارو میگه بله منم ناپولون هستم، چون تو اصفهان زاده شدی، ما باید لختت کنیم و چیز کنیم. بفرمید
آقای امیر. برگردیم به سال 42، 1342، صحبت از حدود 60 سال پیش، بیش از 60 سال پیش، وقتی خمینی اون سخنرانی معروفی رو انجام داد و
بله.
اسمش به سر زبان ها افتاد به واسطه او، اون سخنرانی. بله. و بخش بزرگی از اون سخنرانی نه علیه دولت اسرائیل و حکومت این کشور، که علیه یهودیان بود.
بله کاملا.
مشکل خمینی و جنبش خمینی با اسرائیل و یهودیان چه هست آقای امیر؟
بله، من سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح میکنید، چون این یک پرسش ریشه‌ای هست. ببینید، خمینی مسلمان بود، خمینی شیعه بود. شیعیان یهود ستیزیشون خیلی شدیدتر از اهل تسنن هست. خمینی ادعا میکرد که این سرزمین وقف اسلامیه و مال مسلمانانه. خمینی میخواست رهبر جهان اسلام بشه. خمینی میخواست منابع کشور ایران رو بسیج بکنه برای رسیدن به هدفش، یعنی به دست گرفتن رهبری جهان اسلام. خمینی میخواست مردم خوب ایران رو ستیزجو بار بیاره و فکر میکرد که هر اندازه اون احساسات یهود ستیزی رو بیش و بیشتر بکنه، آسونتر میتونه به هدفش برسه. این خیلی مختصر پاسخ پرسش شماست
آقای امیر. و خب به هر حال اون نقطه آغازی بود بر آنچه که در ایران اتفاق افتاد، بهش یکم دیرتر میرسم. شما بعد از اینکه مهاجرت کردید به اسرائیل و شروع کردید به کار در رادیو صدای اسرائیل به زبان فارسی و زندگی رو به عنوان یک شهروند در اسرائیل آغاز کردید، آیا بعدش به ایران برگشتید در اون سالهای پیش از انقلاب؟
بله بله، من 3 بار ایران بودم. من با یک خانم آرژانتینی ازدواج کردم، چون دلم می‌خواست که با فرهنگ‌های دیگر هم آشنا بشم. و بعد بچه های ما که 3 ساله و 4 ساله بودن، یک ماموریتی رو در تهران داشتم و خانواده رفتیم، 3 ماه موندیم و خیلی خیره کننده بود تمدن و فرهنگ ایران برای خانم من که از اون طرف دنیا آمده بود. خیلی جالب بود. بچه های من شوربختانه فارسی نمیزنم، من شرمنده هستم که این حرف رو میزنم، الان مرتب من رو نکوهش میکنم، میگم چرا فارسی به ما یاد ندادی؟ چیزی که بچه های من از تهران یادشونه، نادر کچل با پسری بازی میکردن، اسمش نادر بود، بهش میگفتن نادر کچل. و هنوزم در 4-5 سالشون بود، از ایران خاطرات بسیار خوشی دارن. و من بسیار متاسفم، خیلی دلم میخواد دوباره برم ایران، خیلی دلم میخواد، چون من همیشه مشغول بودم، خیلی شهرها رو ندیدم. من تبریز نبودم، مشهد نبودم، کاشان نبودم، خیلی جاهای دیگه نبودم. دلم میخواد که برم این تمدن و فرهنگ رو. من هر فیلمی که راجع به اماکن باستانی و تاریخی ایران هست با عشق و علاقه نگاه میکنم، بازارها رو میبینم. البته خیلی دلم میخواد که برگردم و در ایران باشم.
آقای امیر، در اون سفرهایی که به ایران میکردید، آیا آنچه که یهودی ستیزی نام گذاشتید برش و واقعیتی هست در جامعه ایران، بهتر نشده بود و در سایه این رابطه بهتر میان ایران و اسرائیل؟
ببینید، من از یهود ستیزی صحبت کردم، درسته، ولی خود من که اسم من در ایران منوچهر ساچمچی بود، من منوچهر یهود ستیزی احساس نکردم. خودم شخصا، ولی برادر بزرگ من که 2 سال از من بزرگتره بسیار بسیار احساس کرد. من پدرم نظامی بود، پدرم در ارتش شاهنشاهی خدمت میکرد. دوستان و آشنایان ما بسیاری از افراد مسلمان بودن. ببینید من فکر میکنم در نهادشون یک نوع یهود ستیزی وجود داشت ولی بیان نکردن. من با یهود ستیزی مثبت هم روبرو شدم، مثبت. چرا؟ به خاطر اینکه آقای مصباح‌زاده رئیس صاحب امتیاز روزنامه کیهان یه بار با من نشسته بود، با هم صحبت میکردیم. من درباره مجله ها و روزنامه های فرانسه زبانی که میتونه روزنامه کیهان بخره و در اختیار من بذاره برای ایشون یک تصویر کامل دادم. بعد با حیرت به من نگاه کرد، گفت تو کجایی هستی؟ گفتم من یهودیم. گفت ها، یهودی هستی که اینقدر باهوش و کنجکاو هستی. یعنی میخوام بگم یهود ستیزی مثبت هم وجود داشت. من شخصا نه، یهود ستیزی رو احساس نکردم. برادرم که کارمند بیمه‌های اجتماعی در تهران و حسابرس خبره بود بسیار بسیار احساس کرد. من فکر میکنم، برمیگردم به پرسش شما، فکر میکنم که از سال 1960 به بعد ایران عوض شد دیگه. بسیار نسل جوان ایران میتونم بگم مطلقا یهود ستیز نبود.
چقدر جالب. و میخواستم سوال هم بکنم از میر ازری به عنوان کسی که میشه گفت به نوعی سفیر اسرائیل در ایران بود در اون شکل و حالتی که وجود داشت، و او زاده ایران بود و مشهور هست که سیاستمدار اسرائیلی شیمون پرز وقتی که او رو به ایران میفرسته بهش آقای ازری میگه که من کار سختی رو از من میخواین، من به عنوان یک ایرانی اسرائیلی دارم به ایران میرم که منافع کدوم کشور رو حفظ بکنم، و شیمون پرز میگه منافع ایران رو اگر نگهداری منافع اسرائیل هم هست. که این واقعا در قالب امروز اگر بخوایم نگاه بکنیم حیرت آوره. آقای امیر سخنرانی نیست، اتفاقی در ایران امروز نیست که یک جوری اسرائیل بابتش لعن و نفرین نشه از جانب حکومت فعلی ایران. آقای امیر بریم به سالهای انقلاب 57. شما در خودتون خبرنگار در صدای اسرائیل بخش فارسی کار میکردید. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا دولت اسرائیل با توان اطلاعاتی که داشت هشداری به شاه نداد، کاری نمیخواست بکنه که جلوی این انقلاب ضد یهود رو بگیره؟
ببینید اگه من بی‌طرفانه بخوام قضاوت کنم، خود اسرائیل هم غافلگیر شد. انقدر غافلگیر شد که تا لحظه آخر اینا توی ساختمان سفارت بودن، بعد فرار کردن. اونم با چه زحمتی فرار کردن. ما یک سفیری در ایران داشتیم، آقای اوری لوبرانی، که مرد بسیار باهوشی بود و خاورمیانه رو خوب می‌شناخت. 2 سال پیش از انقلاب این یک گزارش محرمانه به اسرائیل میفرسته و هشدار میده، میگه که وضع متزلزله و ممکنه که وقایع سویی در راه باشه. ولی در مجموع من میخوام بگم که شما میگید که اسرائیل سازمان اطلاعاتی خیلی خوبی داره. بله قبول دارم در مورد عرب داره، ولی ایران دوست اسرائیل بود. دلیلی نداشت که اسرائیل یک سازمان اطلاعاتی قوی در ایران برپا بکنه. اسرائیل درباره عرب همه چیز رو میدونست، درباره ایران هیچی نمیدونست. به نظر من اسرائیلی ها بسیار بسیار غافلگیر شدن. خود آقای ازری مقدار زیادی ثروت و اتومبیل و چیزهای دیگه در ایران گذاشت. اگر واقعا میدونستن که این اتفاق میفته اینا رو از ایران خارج میکردن. بنابراین من قبول ندارم که اسرائیل آگاه بود. اسرائیل هم غافلگیر شد.
حیرت آوره. آقای امیر سوال شخصی، در اون روزهای انقلاب 22 بهمن 57 که حکومت پادشاهی در ایران سرنگون شد، شما کار میکردید، در رادیو اسرائیل بودید، چطور خود شما خبر رو شنیدید؟ حستون چی بود؟ چی فکر میکردید؟
بله ببینید، در اون روزها ما نه اینترنت داشتیم، نه امکانات خبررسانی امروز رو داشتیم و تنها منابع خبری من رادیوهایی بود که به زبان فارسی برنامه پخش میکردن و من همزمان سه تا رادیو روشن بود، رادیوی ایران بود، رادیوی بی بی سی بود، رادیوهای دیگری بود و سعی میکردم که ببینم چه میگذره. یکی از خاطرات بسیار دردناکی که دارم این است که در شب انقلاب از رادیو ایران شنیدم که پادگان گارد جاویدان گوینده رادیو میگفت این صدای راستین ملت ایران است، این صدای راستین ملت ایران است. منتظر بودن که افراد خمینی بیان توی ایستگاه رادیو و به اینها بگن که چیکار بکنیم. علنن هم بگفتن، گفتن ما منتظریم بیاین و ما رو راهنمایی بکنن، این صدای راستین ملت ایران است. این برای من بسیار دردناک بود.
جمشید عدیلی
حتی نمیدونم کی بود، جمشید ساعتشم یادم 9-10 شب بود.
جمشید عدیلی بود، آقای امیر در رادیو و میرعلی حسینی در تلویزیون و هر دوی اینها رو من بعدها باهاشون گفتگو کردم. آقای عدیلی حالا در استرالیا هستند و میرعلی حسینی هم در رادیو فردا کار میکرد، حالا مقیم پاریس، و هر دو اینها پشیمانند که این کار رو کردن، نه به خاطر اینکه طرف انقلاب بودند، به خاطر اینکه بسیاری انقلاب رو از صدا و تصویر آنها فهمیدن. آقای امیر، بعد از انقلاب 57 شما در اسرائیل هستید، نقش رادیو صدای اسرائیل در معرفی کشور اسرائیل به بعد از نسل بعد از انقلاب نمونهش بنده و همینطور خبررسانی درباره ایران بسیار مهم هست. تصویری وجود داره از روح الله خمینی که در یک کاخ مانندی در حال راه رفتن هست، حتما دیدید اون تصویر رو، با احمد خمینی فرزندش، و صدای فرنوش رام رو من فکر میکنم از رادیوی او میشنوم اگر که اشتباه نکنم، که او هم حتی به صدای اسرائیل گوش میکرد به خاطر اینکه ببینه که در ایران تحت حاکمیت خودش چه میگذره. خودتون تصور میکردید برای شنونده های جوونی که این روزها عادت ندارن به رادیوی موج کوتاه، اصلا نمیدونن چی هست،
بله
باید توضیح بدم که رادیوی موج کوتاه رادیویی بود که گیرنده های بین المللی داشت، ارزان بود، با باتری کار میکرد و از راه دور شنیده میشد و بسیار به همه چی، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک واقعا باید همکاری میکردن تا ما بتونیم به صدای اسرائیل گوش بکنیم. خودتون تصوری داشتید از این همه شنونده‌ای که داشتید در ایران؟
نه، من میدونستم که ما شنوندگان بسیاری داریم و میدونستم که دو تا ابرقدرت رادیویی تلویزیون نبود اون موقع، دو تا قدرت رادیویی وجود دارن که یکی بی بی سی بود و یکی رادیو اسرائیل بود. بی بی سی رو بهش اعتماد زیادی نداشتن، با اینکه به از نظر حرفه‌ای بی بی سی همیشه اول بوده، واقعا پایه‌گذار سیستم کار رادیویی هست، ولی ایرانی ها بهش اعتماد نداشتن. ما سیاستمون این بود، یعنی خط رهبریمون این بود که فوش نمیدیم، توهین نمیکنیم، دروغ نمیگیم، اغراق نمیکنیم. هم میگفتیم آیت الله خامنه ای، خمینی و غیره،
رهبر روحانی، خاطرتون هست میگفتید؟
بله کاملا میدونم که خیلیارو عصبانی میکرد رهبر روحانی حکومت اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین فلان. گفتیم که ما اون چرا که در ایران میگذره بدون کم و کاست بیان بکنیم، اگه خوبه یا بده این رو مردم ایران قضاوت بکنن، ما بی‌طرفی کامل رو حفظ کنیم. درسته اونا مرتب میگن مرگ بر اسرائیل و نابود باید گردد، ولی ما شرط ادب رو و شرط حرفه خودمون رو فراموش نمی کنیم. ما احترام میذاریم، همه برای ما یکسانن و توهین نمی کنیم، راستشو میگیم، اخلاق نمی کنیم و غیره. یادم میاد که یه بار من لندن بودم، رفتم بی بی سی برای دیدار با افراد بخش فارسی و خیلی گرم با هم صحبت میکردیم. رئیس بخش فارسی من برد پیش یه آقایی که عرب بود و این مسئول فارسی و زبانهای دیگر بود، گفت ببینم شما چی کار میکنید که بیشتر از میدونم امکاناتتون خیلی خیلی کمتر از ماست ولی بیشتر از ما شنونده دارین. گفتم به خاطر اینکه ما نیم ساعت برنامه که داریم همش روی ایران فوکوس میکنیم و درباره ایران خبر میدیم، ولی شما از رواندا و اوگاندا و افغانستان هم مرتب خبر میدین که این برای شنونده ایرانی جالب نیست. نخواستم بگم که به اخبار شما خیلی اعتماد ندارن. یکی از عللی که ما خیلی پرشنونده شدیم، چون شما در اون دوران متولد شدین، دوران جنگ موشک های صدام حسین علیه ایران بود. ما تنها رادیوی جز رادیو بغداد، تنها رادیوی فارسی زبان بودیم که اعلام میکردیم که بیانیه ارتش عراق که در ساعات امشب این شهر و این شهر و این شهر و این محله هدف موشک قرار میگیرن، و این رو میلیون ها نفر در ایران گوش میکردن که تصمیم بگیرن آیا امشب تو خونه خودشون بخوابن یا برن صحرا. این فکر میکنم میلیون ها نفر به شنوندگان ما اضافه کرد، و الان من هنوز هم باور نمیکنم. من هر کجا که میرم، رفته بودم تایلند، رفته بودم شهری به اسم پاتایا، یک آقایی با موتورسیکلت از جلو من رد شد، برگشت ایستاد به من نگاه کرد، گفت شما آقای منشه امیر هستید. و بارها من از هر 10 ایرانی که باشون ملاقات میکنم 9 نفر میگن من و پدر من و پدر بزرگ من با صدای شما آشنا بودن. این برای من خیلی لذت بخشه، ولی تا حدی هم میتونم بگم باور کردنی نیستش که این همه آدم یک خدمتی رو انجام داده و این همه میشنوند و قدر میدونن، توجه میکنن و تشکر میکنن.
آقای امیر نه تنها در عرصه خبررسانی، بعد خدمت شما بگم که سالهای نوجوانی من که برمیگرده به سالهای که خاتمی حجت الاسلام و المسلمین به قول شما و به قول لقب رسمیش هست، رئیس جمهوری شده بود، بسیاری از رسانه هایی که از غرب می آمدن به هر حال به نظر می رسید که به نوعی با او سمپاتی دارند.
بله درست.
و رادیو اسرائیل تنها صدای آلترناتیوی بود که از بیرون می اومد. من خاطرم هست صدای اسرائیل برای شنونده هاش کتاب می خوند. علیرضا نوریزاده از لندن کتابش رو در مورد قتل‌های زنجیره‌ای خاطرم است بسیار خوب میخوند. یک زندانی سابق سیاسی، اسمشون رو از خاطرم رفته متاسفانه، در از آلمان خاطرات زندانش رو در دهه 60 میخوند. موسیقی پخش میکردین آقای امیر جمعه شبها، و اون موسیقی که شما پخش میکردین در صدای اسرائیل متاع نابی بود که ما در ایران بهش دسترسی نداشتیم. برنامه‌هایی که در نوروز مثلا پخش میکردید و نوروز رو مفصل تر از رادیوی رژیم صهیونیستی به قول اون برنامه بررسی رادیوهای بیگانه حکومت ایران، رادیوی رژیم صهیونیستی نوروز باستانی رو مفصل تر از رادیوی صدای جمهوری اسلامی جشن میگرفت، مملو از ترانه و شعر و خاطره است. به هر حال که بابت اون سپاسگزاری میکنم، خوشحال هستم که این موقعیت رو دارم. وقتی خودم پشت میکروفون رادیو نشستم آقای امیر، متوجه شدم چقدر کاری که میکردید با ارزش است. آقای امیر، در شرایطی با هم صحبت میکنیم که جنگ گسترده‌ای در منطقه در جریان هست، جنگی که حماس نیروهای تحت حمایت بیش از 100% جمهوری اسلامی آغاز کردند، با شلیک هزاران موشک، با حمله زمینی، با تجاوز و البته با حمله متقابل اسرائیل به نوار غزه. در شرایطی با هم صحبت میکنیم که همین چند روز پیش اسرائیل در یک اقدام متحیرانه توانست فرماندهان سپاه پاسداران رو که در ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق بودن
هدف به اصطلاح کنسولگری
به قول شما بس. در شرایطی به سر میبریم که در ایران اتفاقات عجیب و غریبی میفته، در سکوتی که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل، مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل میکنن، من مردم ایران بسیاریشون انگشت اتهام که نه ولی میگن کار اسرائیل بوده. در شرایطی به سر میبریم که رادیو تلویزیون ایران مستقیم و غیر مستقیم صحبت از حمله میکنن که خدا میدونه چطوری قرار انجام بشه، آیا انجام میشه یا نه، میگن قورباغه رو آب پز داریم میکنیم، نمیدونم حتما دیدید شما. در این شرایط داریم با هم صحبت میکنیم. از یک طرف دیگه در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که دو سال از آن چه جنبش یا انقلاب زن زندگی آزادی در ایران میگذره، که زاده جوانهایی هست که از نسل من نه، از نسل بعد از منم نه، از دو نسل بعد از من، یعنی نسلی که پدر مادرهاشون هم انقلاب 57 رو ندیدن، نشأت گرفته. آقای امیر، گفتید که خیلی دوست دارید به ایران برید. این تصاویر رو که میبینید، مطمئن هستم به عنوان خبرنگار، خبرنگار غریزی و ذاتی، ساعتهای متمادی رو در جلوی کامپیوتر، لابد روی وبسایت یوتیوب، تصاویر رو در ایران میبینید. حستون چی هست؟ میشناسید این جوانها رو؟
من بسیار بهشون امید دارم. ببینید، جوان امروزی جوان 30 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش نیست. جوان امروزی با امکانات دیجیتال که وجود داره دنیا رو میشناسه، فریب نمیخوره، جهان بینه و میدونه که در کشورهای دیگر چه میگذره. یک نیرویست که تسلیم نخواهد شد، به زانو در نخواهد آمد، اون تعصبات و خرافات مذهبی درش جایی نداره. این است که من نسبت به نسل جوان ایران، نسل جوانی که حتی میتونم بگم یه خورده حتی درشون نبوغ است، که همیشه یه راهی رو، یه چیزی رو پیدا میکنن که بتونن رژیم و سرکوبگری هاش رو دور بزنن. به اینا ایمان دارم، ایمان دارم، به خاطر اینکه اونها وطنشون رو دوست دارن، تمدن ایران رو دوست دارن، دلشون میخواد مثل همه مردم دنیا باشن، موسیقی فرنگی رو دوست دارن، تئاتر رو دوست دارن و دیگه فریبم نمیخورن، فریب نمیخورن. این است که به فردای ایران بسیار امید دارم.
آقای امیر، به این بچه ها اگر قرار باشه باهاشون رو به اونها صحبت بکنید و براشون به زبون ساده بگید چرا دوستی ایران و اسرائیل برای ایران و برای اسرائیل مفید هست در یک دنیای در حال حاضر حالا خیالی، چه هستش؟ چی دارید بهشون بگید؟
بله، ببینید، اولا همونطور که گفتم ما سابقه دیرین 2700 ساله داریم. تنها انسان بزرگی که در تورات مقدس یهود ازش به نیکی نام برده شده کوروش کبیره. این یک همبستگی بزرگی رو برای دو ملت به وجود میاره. کوروش کبیر اگه نامش زنده ماند به خاطر اینکه در تورات بود، اگر نه نام کوروش فراموش میشد. ما مشترکات بسیاری داریم، من یه مقدارش رو توضیح دادم، نمیخوام تکرار بکنم. ما دشمنان مشترک داشتیم و ما میتونیم فردا رو با هم بسازیم. اسرائیل همه تجربیاتش رو میتونه در اختیار و خواهد گذاشت، در اختیار ملت ایران خواهد گذاشت. این دو ملت درسته از هم 1200 کیلومتر فاصله دارن، ولی قلبشون، روحشون، جانشون یکیست. و باز هم میگم فرهنگ ایران به فرهنگ یهود و فرهنگ اسرائیلی بسیار نزدیکتر تا فرهنگ ایران به فرهنگ کشورهای عرب. این است که من نسبت به آینده روابط دو کشور هم بسیار بسیار امیدوارم.
و سرنوشت جمهوری اسلامی رو چی می‌بینید؟ آقای امیر، شما سالیان سال خبر ایران رو پوشش دادید، سالیان سال هر شنبه تحلیل می‌نوشتید و در رادیو می‌خوندید. اگر الان بخواید سرنوشت این حکومت فعلی رو، علی خامنه ای رو، ابراهیم رئیسی رو، کاظم صدیقی رو، امثال هم رو ببینید، سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ آقای امیر، این از اون سوالاییه که 1,000,000 دلار جایزه داره. جوابش بدی.
نه به نظر من یک دلارم بدین باز پول اضافیه. پاسخ بسیار بسیار واضح و روشنه. ببینید این حکومت بر پایه‌های بسیار لرزان استواره، نه اقتصاد داره، نه مدیریت داره، نه لیاقت داره، نه پیشرفت میکنه و هر روز گرسنگی، هر روز تورم، هر روز فقیرتر شدن، هر روز در و فکر به هم ریختن بیش و بیشتر میشه و این بالاخره فرو میریزه. ایران کره شمالی نیست، ایران یک کشور متمدن بوده، مردمش آگاه بودن و اهل مبارزه هستند و فردای این حکومت نمیتونه پایدار بمونه. همینم که هی روی حجاب فشار میارن، اعدام ها رو بیشتر میکنن، اینها علامت قدرت نیست، اینها علامت ضعفه. میترسن و حتی اگرم نترسن ولی نمیتونن اقتصاد کشور رو مدیریت بکنن. بالاخره مردم وقتی گرسنه بودن دیگه این حکومت رو به هر قیمت بلند خواهند شد و فرو خواهند ریخت و خدای نکرده. من امیدوارم که جنگی نشه بین اسرائیل و ایران و حتی به احتمال 90% هم میگم جنگی نخواهد شد، ولی حکومت ایران به هر حیله و ترفندی هم که دست بزنه دیگه مردم ایران دستش رو خوندن. جوانان ایران نیروی پرقدرتی هستن که یه لحظه معینی با یک جرقه اون خشم شدیدشون منفجر خواهد شد و اون موقع دیگه این حکومت کاملا متلاشی خواهد شد. من بسیار خوشبینم.
گفتگو میکردم با منش امیر برای اینکه بیشتر درباره پیشینه رابطه ایران و اسرائیل بدونیم و به زبون ساده بشنویم از آنچه که میان دو ملت و بعد میان دو کشور گذشته، حال و آینده. علی همدانی هستم. تا بعد.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.